بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره در این فرعی که وارد بودیم که اگر کسی نذر بکند حجی انجام بدهد و مقید به زمان خاصی هم نباشه و بعد امکان انجام حج هم برای او حاصل باشد اما حج را انجام نده و ثم عرض له الموت، اینجا بحث در این بود که قضایی که از ناحیه این انجام میگیرد آیا مثل حجت الاسلام از اصل ترکه خارج می شود، همون طوری که امام بزرگوار قدس سره فرمودند علل اقوا من اصل ترکه خارج می شود، یا اینکه حتما از ثلث باید خارج بشود. اونهایی که قائل بودن که از اصل ترکه خارج می شود، اگر نظرتون باشه روی عنوان مالی بودن این حج و اینکه اجماع قائم است بر اینکه واجبات مالیه از اصل ترک خارج می شود، ما این رو اشکال کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. اونهایی هم که مسئله ثلث رو قائل بودند اونها هم مستندشون دو روایت بود که اون دو روایت به ذمیمه اولویت میخواستن حکم ما نحن فیه رو استفاده کنند، لکن دو روایت چون معرضون انه بود عند المشهور و ما هم اعراض رو قاده در حجیت روایت میدانیم، لذا اون دلیل هم تمام نبود، گرچه بر فرض اعتبار بعضیا در اولویت مناقشه کرده بودند اما ما مناقشه در اولویت رو جواب دادیم. خب حالا باید چه گفت؟ بالاخره دلیل قائلین به اینکه از اصل ترکه باید خارج بشه او تمام نبود، دلیل قائلین به ثلث هم تمام نبود، پس بالاخره چه باید گفت؟ ظاهر این است که نکته‌ای در اینجا به نظر میرسه و اون نکته این است که اگر یک چیزی قضایش از ناحیه میت لزوم پیدا کرد به هر دلیلی، دلیل قائم شد که این باید از ناحیه میت قضا بشه و انجام بشه، نکته این است که آیا اینجایی که اصل القضا واجبه و ما مردد هستیم که از اصل ترک باید خارج بشود یا از ثلث ترک خارج بشه، این اخراج من الاصل به نظر من نیاز به دلیل نداره. اونی که نیاز به دلیل داره اخراج من الثلث، برای اینکه اگر چیزی بر عهده میته و باید از مال او داده بشه، نه اینکه حالا عنوان الواجب المالی بخواییم اسمشو بگذاریم، لکن بالاخره این چیزیست که باید از ناحیه میت داده بشه، از جیب وارث هم نباید خارج بشه، از ترکه خود میته. خب این معنا و اصل اولی این است که از اصل ترکه خارج بشود. خروج من الثلث نیاز به دلیل داره، و الا اخراج من الاصل که دلیل نمیخواد اصلا. ما لازم نیست که بیاییم اینجا مسئله اجماع رو پیش بکشیم. آخه فرق بین این اخراج من الاصل و اخراج من الثلث گاهی در این ظاهر میشه که گاهی ثلث کمتر از اون مقداری است که باید صرف در این کار بشود، و الا اگر ثلث هم به اندازه باشه، ثلث رو هم معین نکرده باشه، فرقی نمی کند بین اخراج از ثلث و اخراج از اصل ترکه. ثمره بین این دوتا در اونجایی ظاهر می شود که ثلث وافی نباشد به اون مقداری که باید انجام داد، اما اصل ترکه وافی هست. خب اینجا که ثلث وافی نیست، ما به چه مجوزی این چیزی را که بر عهده میته و باید انجام بگیره و از مال میت هم باید انجام بگیره، اگر ثلث وافی نبود بگیم نه دیگه شما لازم نیست انجام بدید. قاعده اصلا اقتضای اخراج از اصل ترکه رو میکنه، منتها مواردی هست که برخلاف قاعده حکم کردن به این که من ثلث خارج می شود. فرض کنید در باب منجزات مریض، چون مسئله وصیت، وصیت یک تصرف در رابطه با بعد الموت و اساسش برخلاف قاعده است. اصلا تسرع وصیت یک چیزیست برخلاف قاعده، برای اینکه میت میخواد نسبت، یعنی انسان میخواد نسبت به ما بعد الحیات تصرفات خودش رو ادامه بده. اما در باب منجزات مریض، یه بیعی رو که مریض در مرض موت انجام میده، هبه ای را که در مرض موت انجام میده، صلحی که در مرض موت انجام میدهد، اگر ما دلیل داشته باشیم بر اینکه این منجزات یخرج من الثلث، خب باید قائل به این معنا بشیم. اما دیگه دلیل لازم نداره بر اینکه منجزات مریض یخرج من الاصل. خب این مالکه، ورداشته نصف اموالش رو هم هبه کرده، حالا در حال کسالت هم بوده. کسالت که معناش فقدان شعور یا زوال اختیار که نیست، مریض سرطانی بوده، یک سال گرفتار بوده، بعدم مرده. حالا در طول این یک سال یک مقدار زیادی از اموالش رو فرزند به زنش بخشیده. اینجا اگر ما بخوایم بگیم هازا من الثلث، دلیل لازم داره. اما اگر بخوایم بگیم هازا من الاصل که دیگه نیازه به دلیل نداره. فکر میکنم در مانحنفی هم همینطوره. قاعده اولیه اقتضا میکند بعد از آنی که قضاء این حج نظری از ناحیه میت واجب شد و این قضا هم در رابطه با ترک است، این اگر میخواست از سورس خارج بشه دلیل لازم داشت. حیث این که دلیلی نداریم بر این که از سورس خارج بشود، به نظر من همین کفایت میکنه در این که ما بگوییم از اصل ترک خارج میشود. از مال شخص ما عجیب بحث در ملکیت نیست، اونجا مسئله ملکیت مطرح نیست. اونی که شما شنیدید اون در تصرفات معلقه اینطوره. وصیت معناش اینه، وصیت معناش این است که فی حال الحیات میخواد تصرفی در رابطه با بعد الممات انجام بده. این من از سرسه گوش بده، اما یه چیزی بر خودش ثابت بوده باید خودش انجام بده، امکانم داشته حالا انجام نداده. دلیلم میگه ورثه باید انجام بدن، اصل وجوب القضاء عنه مسلمه. دلیل میگه ورثه حق نداره بگه خودش نذر کرده میخواست انجام بده، حالا که انجام نداده به ما چه ارتباطی داره. نه، باید ورثه انجام بدند، از مال همین هم انجام بدند. این معناش این است که من اصل ترکه. اگر بخواهد بگوید سلس، سلس دلیل لازم داره، اما اگر دلیلی بر سلس نداشتیم، خب معناش این است که یعنی من جمیع مال المیت. پس میگم از مال که مال که در اون جایی هم که وصیت میکنه اینطور نیست که مالشه، اصلا مسئله مال نیست. یه حرفی بود که سابقا میزدیم که بعضیا میگن ملکیت ادامه پیدا میکنه، اونم نه نسبت به ثلث فقط. بعضیا میگن اگر میت مدیون باشه، فرض کنید به اندازه نصف ترکش، ملکیتش نسبت به نصف ادامه پیدا میکنه. یک کلمه وصیت و ثلث تو ذهن شماست، شما خیال میکنید که همه جا اینطوره. مسئله اینه که خروج من الاصل به هر صورتی باشه، یه وقت به وارث میگن از جیب خودت بپرداز، یه چیزیست برخلاف قاعده، اما میگن از مال خودش بپردازید، یعنی من جمعی مال این دیگه سلس بودن و خصوصیت سلس، این نیاز به دلیل داره. اما اگر ما دلیل نداشته باشیم، نه در اینجا و نه در مشابهات اینجا، اصل و ترکه اصلا احتیاج به دلیل نداره. تا اگر ما مناقشه کردیم در اون مسئله اجماع و تطبیقش بر ما نحن فیه، وقت نتیجه این بشود که ما نه دلیل داریم بر اینکه از اصل ترکه خارج بشود و نه دلیل داریم بر اینکه از ثلث خارج بشود. نه اصل دلیل نمیخواد. اون نکته‌ای که در ذهن من بود خواستم عرض بکنم همین معناست. خب این فرع رو گذشتیم. فرع بعدی، ولو نظر ولم یتمکن من ادائهی حتی مات لم یجب القضاء عنه. این یه فرع روشنیه. اگر نذر کرد حج رو انجام بده، مقید به زمانی هم نکرد و تا آخر عمر خودش تمکن از انجام حج به هیچ وسیله پیدا نکرد، نذر کرده بود که بالمباشره حج انجام بده و تا آخر عمرم قدرت بر انجام حج بالمباشره پیدا نکرد، اینجا بعد از آنی که موت برش پیش میاد اصلا بر ورثه لازم نیست قضا بکنن. چرا؟ برای اینکه وجوب قضا بر ورثه فرع وجوب ادا بر خودشه، و چون این در طول عمر غیر متمکن بوده، یعنی بعدن نذر الی آخر العمر، این اصلا وجوب وفاء به نذر نداشته. وجوب وفاء به نذرم ولو اینکه واجب توسلیه، لکن نیاز به قدرت داره و شرطیت قدرت درش مأخوذه علی ما هو المعروف. خب بعد از آنی که این در طول عمر وجوب وفاء به این نذر بهش توجه نداشت، معناش این است که اصلا اشتغال پیدا نکرد ذمه این به تکلیف. خب بعد از آنی که اشتغال پیدا نکرد الی ان مات، دیگه معنا نداره که بر ورثه واجب باشد که از ناحیه او قضا انجام بده. علاوه یک محدودیتی در نفس مفاد صیغه نظره که اینم یه معنای عرفی و عقلاییه. اگر کسی گفت لله علی ان احجه، ولو اینکه صحبت از قدرت و عدم قدرت در این عبارت نشده، اما خب معناش چیه لله علی ان احجه؟ یعنی ولو من عدم القدره، ولو اینکه من قدرتم نداشته باشم به هیچ وجه، معذالک حج انجام بدم. یا پیداست که یک قیدی عرف کنار این میبینه، ولو اینکه ذکری هم ازش نشده، میگه لله علی ان احج اذا انا قادر علی ذلک، وقتی که من قدرت بر این معنا داشته باشم. پس در خود مفاد صیغه‌ام یک محدودیتی و تعلیقی بر مسئله قدرت وجود داره، گرچه از نظر ظاهر لفظ اطلاقه، اما این یه قیدیست که پیش همه روشنه و در حقیقت نیاز به ذکر نداره، و الا اگر نیاز به ذکر داشت چه بسا ذکر می شد در عبارت. پس خود مفاد صیغه نظرم درش محدودیت به قدرت هست، علاوه دلیل وجوب وفاء به نظرم که یک تکلیف شرعی رو دلالت می کند، تکلیف شرعی بلا اشکال مشروط به قدرته. اینم این فرق مهم نبود. نه دیگه آدم باید همه جور، نه حجت الاسلام که نیستین، این غیر مسئله حجت الاسلامه، این همون قدرت عرفیه، ولو به اون صورت هم استطاعت نداشته باشه کافیه، منتها فرض این است که اون نوع قدرت هم درش وجود نداره. این مسئله مهم نیست. عمده این مسئله بعدیه، ولو نظر معلقاً علی امر ولم یتحقق المعلق علیه حتی مات لم یجب القضاء عنه. فرض این مسئله نذر حجی است که خودش انجام بده در مقابل فرضهای بعدی که همش مربوط به نذر احجاجه. اما این فرضی که الان خوندیم این مربوط به نذر حجه، نذر کرد که حجی رو انجام بده اما معلقاً علی امر. مریضی داشت، گفت اگر این مریض من شفا پیدا بکنه یا مثلا این اسیر من آزاد بشه من یک حجی رو انجام میدهم شکرن لله تبارک و تعالی. خب نظر تحقق پیدا کرد. تا زمانی که این زنده بود، این شخص نظر کننده، اون معلق و علیه حاصل نشد، مریض شفا پیدا نکرد، اسیر آزاد نشد. اما بعد از آنی که این نذر کننده مرد و عرض له الموت، اون معلق و علیه حاصل شد. حصول معلق و علیه بعد از موت ناظر و نذر کننده تحقق پیدا کرد. یک سال بعد از فوتش فرض کنید پسر اسیرش آزاد شد، آیا این به علت نظری که از این پدر واقع شده معلقاً علی آزادی اسیر و اسیر هم در زمان حیات آزاد نشد و بعد الموت آزاد شده، حالا واجبه که یک حجی را از ناحیه پدر قضایش را انجام بدند یا لازم نیست که از ناحیه پدر قضا را انجام بدند؟ فرض رو که خوب دقت کردید، مرحوم سید در کتاب عروه ایشون می فرماید مسئله وجوب قضا و عدم وجوب قضا این مبتنی بر این است که این نظری که این کرده معلقاً آیا تعلیقش به نحو تعلیق در واجب مشروطه یا به نحو تعلیق در واجب معلقه. خب فرق بین تعلیق در واجب مشروط و تعلیق در واجب معلق رو که خب قاعدتاً میدانید، در واجب مشروط اونی که معلق بر شرطه او عبارت از نفس الحکمه، نفس الوجوب معلق بر شرطه. مثلا میگیم حج نسبت به استطاعت در حجت الاسلام واجب مشروطه، به معنا این که تا زمانی که استطاعت حاصل نشود وجوب تحقق پیدا نمی کند. الوجوب فی الحج مشروط بالاستطاعه. اما در واجب معلق وجوب مشروط به اون معلق و علیه نیست، بلکه واجب معلق بر اون معلق و علیه. مثل همین مسئله حج نسبت به موسم و ایام حج که هر دو مثال واجب مشروط و معلق، مثالش خود مسئله حجه. حج اگر ما در رابطه با استطاعت ملاحظه بکنیم این واجب مشروطه، یعنی تا زمانی که کسی مستطیع نشده اصلا اثری از وجوب حج وجود نداره، اما بعد از آنی که مستطیع شد ولو چند ماه قبل از زمان حج وجوب حج آمده و شاهد بر آمدن وجوب حج این است که تهیه مقدمات از قبیل گذرنامه و زاد و راحله و امثال ذلک لازمه، اما در عین حال واجب که عبارت از حجه او مقید به زمان خاصه، او معلق به آمدن ذی حجه و عشر اول و یک قسمت از عشر دوم ذی حجه است. پس وجوب حج نسبت به مسئله استطاعت به نحو واجب مشروطه و نسبت به زمان و موسم به نحو واجب معلقه، که ضابطه در واجب معلق اینه که الوجوب فعلیان اما والواجب استقبالیان. حالا مرحوم سید مانحنفیه رو مبتنی بر مسئله واجب معلق و واجب مشروط کرده به این کیفیت، میگه این کسی که نذر حج میکنه و با لله علیه ملتزم میشه، یک وقت این التزامش رو معلق میکنه به آزادی اسیرش، التزامش رو مشروط میکند به شفاء مریضش، که معناش این است که قبل از آزادی اسیر و قبل از شفاء مریض هیچ گونه التزامی نداره. علی هذا تقدیر لله علیه ان احج، اما علی غیر هذا تقدیر نه، من نگفتم لله علیه ان احج. یک وقت التزام رو معلق و مشروط به این معلق و علیه میکنه، یه وقت نه، التزامش مطلقه، الله علیان احج، هیچ قید و شرطی نداره. لکن ملتزم و به که عبارت از حج، حج را مقید می کند به بعد از آزادی اسیر و شفاء مریض، که وقوع الحج بعد شفاء المریض باشه، اما التزام مطلق، التزام هیچ قید و شرطی نداره، لله علی ان احج. اما ظرف حج کی باشه، زمان حج کی تحقق پیدا بکنه، بعد شفاء المریض و بعد از آزادی اسیر. مرحوم سید می‌فرماید اگر این تعلیق و اشتراط در رابطه با اصل التزام باشه، خب چون معلق و علیه در زمان حیات حاصل نشده، لازم نیست که چیزی از ناحیه او قضا بشه، برای اینکه این اشتغال ذمه‌ای پیدا نکرد حتی یجب القضاء عن. اما اگر به نحوه واجب معلق شد، اینجا اشتغال در زمان حیات بوده، اشتغال به مجرد نذر تحقق پیدا کرده، لکن ملتزم و بهش معلق بر شفاء مریض و مجیء عرض می شود اسیر بوده. خب اشتغال که در حال حیات بود، حالا بعد از موتش وقتی معلق و علیه حاصل شد، یجب القضاء عن. پس مسئله وجوب قضا و عدم وجوب قضا رو مبتنی کرده بر این که این تعلیق رو ما در رابطه با التزام بدانیم، یا تعلیق رو در رابطه با ملتزم و به که عبارت از حج بدانیم. اگر در رابطه با التزام لم یجب القضا، اگر در رابطه با ملتزم و به یجب القضا. در رابطه با فرمایش سید، دو تا حرف عرض می شود گفته شده. یک حرف این است که ممکنه، خوب دقت کنید، ممکنه که ما این تعلیق رو در رابطه با خود التزامم بدانیم، لکن در این حال بگیم الحج یجب ان یقضا عن، با اینکه در رابطه با التزام مثل واجب مشروط، ولی در این حال بگیم یجب القضاء عن. به چه صورت؟ به صورت اینکه ما شرطش رو به نحو شرط متأخر اخذ بکنیم، که شما بحثشو در اصول ملاحظه کردید که ما شرط متقدم داریم، شرط مقارن داریم، شرط متأخر داریم. در شرط متأخر مشروط قبل از شرط تحقق پیدا میکنه. خب اینجا اگر ما شفاء المریض رو قید التزام هم بدانیم، لکن به نحو شرط متأخر اگر شرطیت برای التزام پیدا کرد، معناش این است که نباید ما منتظر این باشیم که شفاء مریض حاصل بشه تا بگیم التزام هست. نه، شفاء مریض بعدی به نحو شرط متأخر شرطیت برای التزام فعلی داره، مگر اینکه حالا عرف این یه چیز خارجیه که عرف بگه نظر شخص نظر کننده این بوده که شفاء المریض فی حال حیاته باشه، اون یه بحث دیگریست، این رو کنار بگذاریم. از این معنا اگر ما مسئله رو روی نفس شفاء المریض پیاده بکنیم و این قید عرفی کنارش نباشه، یعنی شفاء مریض فی زمن حیاتی، و الا اگر فی زمن حیاتی باشه در واجب معلقش هم درست نیست، برای اینکه شفاء مریض بعد از موت من به چه درد من میخوره؟ اونی که مرا رنج میده منظره این مریضه. خب پیداست که این رنج تا زمانی است که من باشم، اگر من بمیرم که دیگه ناظر منظره ای نیستم که رنج آور باشه. اگر ما بگیم شفاء المریض به عنوان کلی اعم از زمان حیات و بعد الموت، این شرطیت داره و شرطش هم به نحو شرط متأخره. خب اگر این حرف رو زدیم، ولو اینکه واجب واجب مشروطه، لکن چون شرطش بعد حاصل شده و شرطیتش هم به نحو شرطیت متأخره، معناش این است که الان اشتغال ذمه بوده، اشتغال ذمه بوده انجام نداده، بعد الموت واجبه که از ناحیه او قضا بشه. این یک اشکالی است که به ایشون شده. لکن فرق نمی‌کنه، فرق نمی‌کنه، تصویرش برای همه یکسانه. عرض می شود که اشکال مهمتری که اکثر شراح عروه به مرحوم سید کردن این اشکاله. خوب دقت کنید، گفتن که شما حساب اینجا رو از واجبات معلقه مثل حج نسبت به موسم جدا کنید، اینجا یه خصوصیتی داره که اگر اون شفاء مریض رو هم به نحوه واجب معلق ما مطرح بکنیم، بازم لم یجب القضاء عن المیت. چرا؟ برای اینکه درسته که شما واجب معلق تصویر کردید، اما هم در واجب مشروط هم در واجب معلق این معنا رو که نمیتونید شما انکار بکنید که قدرت بر انجام واجب این نقش در وجوب داره، در واجب مشروط ها کذا، در واجب معلق هم ها کذا. مسئله شرطیت قدرت در رابطه با وجوب، این که اختصاصی به وجوبن دون وجوبن نداره، هر تکلیفی مشروط به قدرته، میخواد واجب منجز باشه، معلق باشه، مشروط باشه، مطلق باشه، اینا فرقی در مسئله اشتراط قدرت به وجود نمیاره. خب اگر مسئله اینطور شد، شما به در واجب معلق اینجوری میگید، میگید این ملتزم شد به التزام مطلق. به چی؟ به حج. حج کی؟ حج بعد شفاء المریض. خب اگر بعد شفاء المریض بعد الموت شد، این قدرت داره که بعد الموت حج بعد از شفاء مریض رو انجام بده. آدم مرده میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ درسته که واجب معلقه، اما واجب معلق فی ظرف حصول معلق و علیه باید مقدور برای این کسی باشه که داره واجب معلق رو، یعنی واجب معلق گریبانش رو میگیره. این الان ملتزم شد به التزام مطلق به حج، اما نه حج مطلق، حج بعد شفاء المریض. خب اگر شفاء مریض فی حال حیات ناظر بود، این حج بعد شفاء المریض مقدور این نظر کننده است. اما حالا که ما فرض کردیم که شفاء المریض بعد الموت تحقق پیدا کرد، دیگه حج بعد شفاء المریض بعد الموت از اول مقدور این نظر کننده نبوده، و اگر از اول مقدور این نظر کننده نبوده چطور اشتغال ذمه پیدا کرد؟ و اگر اشتغال ذمه این نداشته باشه، این دیگه مسئله قضا در کار نیست. لم یجب القضاء عن، قضا در صورتی واجبه که اشتغال ذمه نظر کننده بعد نظر محرز باشه، لکن این انجام نگرفت به عنوان اینکه معلق و علیهش حاصل نشد، یا حاصل شد و عرض می شود انجام نگرفت، نوبت به قضا می رسه. پس در حقیقت اشکال مهم اکثر شراح عروه بر مرحوم سید در رابطه با اینه که اگر هم ما واجب رو به نحو واجب معلق فرض بکنیم، بازم لایجب القضاء عن، برای خاطر اینکه این واجب معلق غیر مقدوره، و چون غیر مقدور بوده اشتغال ذمه نیست، و چون اشتغال ذمه نیست لایجب القضاء عن. اما خب در کلام امام بزرگوار قدس سره دیگه این خصوصیات رو تعرض نفرمودن، فقط همین فرمودن لایجب القضاء عن. اگر نذر کرد حج انجام بده معلقا علی شیئن، و اون شی بعد از موت نذر کننده حاصل شد، لایجب علی الورثه القضاء عن تا فرع بعدی.